بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مطلب مورد بحث در این بود که آیا حرمت غنا استثناء بردار می باشد یا اینکه حرمت غنا به گونه ایست که نمیشه موردی را از آن استثناء کرد. دیروز رفتیم به سراغ کلمات اصحاب و فقهای عظام شیعه. شیخ جعفر کاشف الغطا حرفش این بود که این حرمت غنا چیزی نیست که بشه بهش تخصیص زد، مثل حرمت زنایه. زنا دارید که جایی مثلا حلال باشه؟ اگر زناست حرامه، ابای از تخصیص داره. بعد صاحب مفتال کرام شاگرد شیخ جعفر کاشف الغطا اوشون هم تقریبا حرفش همین بود، بلکه بعضی عبارتاش عین عبارت استادش بود. گفت حرمت غنا بالاخره تخصیص قبول نمیکنه. بعد یک تعبیر کلمه عقلی رو داشت که آمد گفت که تحریم به اصطلاح غنا عقلیه. حالا دیروز صحبت شد که این منظورش اینه که بگه دلیل بر حرمت عقل است. فکان تحریمه عقلیان. از این عبارت چی بفهمیم؟ چه برداشتی داریم؟ عبارت این بود فکان تحریمه عقلیاً لا یقبل و تقییداً ولا تخصیصاً. خصوصیت حکم عقلی رو داره میگه. حکم عقلی اینه که تخصیص بردار نیست، فراگیره. بله؟ مثلا اونجا که میگه ظلم قبیح است عقلاً، جایی دارین که ظلم باشد و قبیح نباشه؟ ندارید. حالا این دیروز یه وقت هم تمام بود، همین عجلم گاهی بالاخره کار دست آدم بده. این حرمت عقلی مراد چیه؟ برخی از آقایون غنا رو به ادله اربعه حرام شمردن: کتاب، عقل، سنت، اجماع. عقل هم ذکر کردن. ما اون روز که حرفش رو زدیم، بعد یه نگاه بکنید تو بنظرم هم صوتش باشه هم نوشته رفقا، اون آقایی که میخواست بگه که حرمت عقلیه چجور بیان کرد اثبات کنه حرف خود رو، گفت ببینید غنا باعث این میشه که عقل انسان زایل بشه به خاطر او طربی که داره ها، او خفت و طربی که نصیب شخص حالا آوازخوان یا مستمع غنا میشه، اینه که دیگه در اون لحظه خلاصه عقل تعطیل میشه و گاهی کارایی میکنه که خلاف عقل علی کل. مثل اونجا که شخص شرب خم کرد و حاصل شرب خم کارایی بود که غیر عقلی بود. همین اراذل و اوباش رو که میگیرن، این گناه های بزرگ رو که بالاخره مرتکب میشن، برمیگردن میگن مثلا با حال خودم نبودم، شروع خم داشته مثلا دیگه مست لایعقل زده بچه مردم کشته. حالا بله؟ اونجا یه چیزی داره الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، جاش اینجا میاد نمیاد. دارن در قانون که شار قاتلی که شروع خم داشته با حکمش مجازات نیست که این که حال در فقه هم شاید نتنه همین باشه دیگه. خب هم باز جهات دیگه با این افراد بلخواه
اول قصد داشته باز ادامه قصدش مشروع میکنه که
این هم متعرضن یا شما خودتون میگی انا؟
نه نه
بله خوب
خیلی
بله این هم باید بس نه این نکته است از اول قصد کشتن همو رو داره درست شد در زمانی که عقل و شعورش سر جاست میگه که من میخوام برای برو بکشم یک جوری هم کار اتفاق بیفته که بعد ما رو بالاخره قصاص نکنه حالا همین هم باید شرب خم میکنه بعد این شرب خمشو ببینید که در حدی هست که دیگه فاقد قصد باشه این جای بررسی داره اندازه داره بالاخره افراد متفاوته و او آدمایی که همچین ادامه میدن شرب خم رو اثر این خم بر اونا کمتره تا اون نفری که مثلا دفعه اولش میخوره گیج میزنه دیگه هیچ نمیفهمه بلاز تأثیر افراد متفاوته مقداری که میخوره بالاخره تأثیرش جهت کم و زیادیش فرق میکنه خیلی خوب بعد ایشون که و مثل صاحب مفتاح الکرام صاحب بالاخره شرح قواعد دیگران گفتن اصلا این حرمت یک چیزی نیست که شما بخواید مثلا بهش تخصیص بزنید حرمت قلا رو بعضی از موارد که به عنوان تخصیص ازش بحث میشه گفتن اینها تخصصه تخصیص نیست ها اگر قبول کنیم توجه کردیم خروج این موارد تخصصا هست نه تخصیص هست اجمالش اینه که ما هم تو همین تحقیقاتی که بالاخره مختصرا به اندازه مثلا الله به اندازه واسمون هم اگه ادعا کنیم شاید دروغ باشه چون که بیشتر تو نیست نگاه کنیم به مقداری که ما بالاخره رفتیم تو این حرفه آقایون بعضی از این موارد خروجش تخصصیه دقت فرمودنی؟ برخی از موارد میتونه تخصیص باشه نکته تخصیص چیه؟ این رو منتظر باشین تو همین مواردی که میخوام با هم بررسی کنیم بالاخره گفته بشه و جهتش هم تبیین بشه انشاءالله در این حال یکی از مواردی که استثناء شده است تقنی به قرآنه گفتن این قنا در خواندن قرآن حرمتی نداره حرمتی ندارد که بماند بلکه ممدوحه و بگو مستحبه انسان قرآن رو به شکل قنا بخواند بله خواندنش به نحو قنا باشه از کجا اینو میگید میگه روایات عدیده ایست که از این روایات این معنا برداشت میشه میریم به سراغ روایات تا ببینیم مستفاد از این اخبار و روایات چیست کسانی که گفتن تقنی به قرآن جایز است تمسک کردن به پاره ای از روایات و اخبار منها از اون روایات ما رویه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال تقنوا بهی فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا داره عم میکنه آره مأمور به این هستین که به قرآن تقنی کنید و کسی که تقنی به قرآن نداشته باشد از ما نیست خب این روایت از جهت سند مشکل داره از طریق عامه نقل شده است در کتاب سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 424 حدیث 1337. یواش باید اینک بزنیم، بین 12 و 13 به شک افتاده. 1337 درست شد؟ 1337. خوب، این پس از طریق اونا نقل شده اولا، ثانیا به لحاظ دلالتش. الا فرض که رسول الله فرموده باشن تقنو به، این تقنو به را چجوری معناش کنیم؟ ما در غنا یه وقت غنای بدون مد داریم، یه وقت غنای با مد. غنا بی نیازی، فلانی غنیه، یعنی بی نیاز است به تعبیری، فقیر نیست، نه؟ غنا با مد به معنی همین آواز خواندن است. این تقنبه کدوم معنا منظوره؟ شاید منظور این است که اگر میخوان غنی بشین به وسیله قرآن غنی بشید. تعبیر اخراش این است که کسی بی نیاز از قرآن نیست، و اون کس که خود را بالاخره به قرآن غنی نکند او از ما نیست. خود تو میخوای مثلا غنی فرض کنی به چه چیزی؟ به غیر قرآن اگه میخوای خود تو غنی کنی لیسه مننا، درست شد؟ پس معنا اصلا چیزی دیگری شد. این روایت پس بفرمید نه به لحاظ سند، نه به لحاظ دلالت ارتباط پیدا نکرد به اینکه غنا در قرآن بفرمایید جایز باشد. بررسی میکنیم اخبار رو تک تک بررسی میکنیم، این نتیجه هم میگیریم. غنای
به معنای بی‌نیازی اصلا با این باب تفقه اومده، ما تا به کشنگیم از ابواب دیگه استفاده میشه.
از چه بابی مثلا؟
فرق روتن مثلا.
بله؟
بابی افتعال مثلا.
بله. این رو خیلی خوب، حالا
اونقدر احتمالش ضعیفه که فقط میتونیم بگیم که این تقنوز
شما اگر ظهورش رو قبول نکنید لااقل من الاحتمال، اگر ها همون میخوام بگیم ظهورش با این معنی که گفتن بعضی، ظهور بالاخره زیر سواله. اگر ظهورش زیر سوال واقع شد، یعنی دو تا احتمال هست. بعیدم نیست زیرش همین معنا رو بگه، فلیس منا. او کالا کسی فرض کنه قرآن رو مثلا تعبیری بدون غنا خون از اونها نیست، با قرآن معنوس غنای در کار نیست، میگه مثلا ساده داره بخونه. بله، این فلیس منا، اون خود زیلش گاهی قریده بر همینه که مراد از این من لم یتقنه همین معنا منظور باشد. که اگر شما باشین کلمه یتقنه و لم یتقن، شاید مثلا بگید که غنای به معنی آواز خواندن، یمکن احتمالا بدین آن را، اما با توجه به زیلش بعید نیست تقویت بشه که این همین منظور تقنیه. یعنی خودشو
فلیس منا در خیلی از امور فلیس منا اومده، در امور بعضی از امور مستحبی هم اومده که
خب بله اونجا هم همینطور همینجور معنا میکنیم که
دلالت بر استحباب خواندن قرآن با صوت قشنگ داره.
بله، حالا از این روایت هم بدونیم به اطور دیگه داریم، اما در این روایت به خصوص خلاصه هم از جهت سند درش اشکالیست، هم جهت این که احتمال اگر دادین، اگر احتمال دادین، خود این احتمال کلام را از ظهور میندازه. درست شد؟ احتمالش هم احتمال نیشغولی نیست، مثلا احتمال ضعیفی نیست که بگه بهش اعتنایی نمیشه. یمکن منظور همین بوده. شما اگر یک طرفشو درصد بیشتری، یک طرف درصد قابلی. خب بعد یک جوری کلام به لحاظ دلالتش زیر سواله. بله؟ یعنی باز قرینه به همینه که معنی بی نیازی است مثلا. بله، اینم مطلبی است. اونجا هم گفت فمن لم یتقن القرآن، باید اینجا میگو مرحبا به ناصر ما. روایت دیگر مرحوم شیخ تبرسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تفسیر خودشون مجمع البیان جلد 1 صفحه 16 روایت این است که عبدالرحمن ابن صائب قال قد علمنا سعد ابن ابی وقاص یا قدم علینا ایشون آمد پیش ما، درست شد؟ قد علمنا نیست، قدم علینا سعد ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص آمد نزد ما و قدم شده داشت پیش ایشون، نه؟ فأتيته مسلما عليه. سعد بن ابی وقاص رو بالاخره سلامی بهش دادن. فقال، سعد بن ابی وقاص گفت، فقال مرحبا یا ابن اخی. این عبدالرحمن ابن صائب پسر برادر اونه، گفت مرحبا یا ابن اخی، بلغنی انک حسن الصوت بالقرآن. بارک الله، خبر رسیده ما را که خوش صدا هستی در قرآن، حسن الصوت هستی به تلاوت قرآن، به خواندن قرآن. قلت نعم والحمد لله. بله، این طور که خبر به شما رسیده همین طوریست. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. سعد بن ابي وقاص میگه که شنیدم رسول خدا را که میفرمود ان القرآن نزل بالحزن فإذا قرأتموه فابكوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا وَتَقَنُّوا بِهِ فَمَنْ لَمْ يَتَقَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا. همین تعبیر رو اینجا داره که اینجا او قبل و بعدش رو قرینه بر این گرفتن که تقنو به همین قناه محل بحث ماست. این گریه و حزن و اینا دقت کردید؟ اینا قرینه برای اینه که این قنای محل بحث منظوره. ها، بعد رسول خدا فرمود قرآن به حزن نازل شده، وقتی قرائت دارین قرآن رو با گریه همراه باشه، با تباکی همراه باشه، تقنی به آن داشته باشید. بعد این جمله رو ذکر کرد. این روایت رو دیگران هم نقل کردن. صاحب جامع الاخبار در صفحه 131 حدیث 16 این روایت رو نقل کرده. در کتاب بهار الانوار جلد 92 مرحوم مجلسی صفحه 188 حدیث 12 این رو آورده. در مستدرک الوسائل هم باز این روایت هست.